اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. چین به عبور یک ناو آمریکایی از بخشی از دریای جنوب این کشور به شدت اعتراض کرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید در مقطعی از مذاکرات سوریه با ایران نیز باید گفتگو شود. و شمار قربانیان زلزله در پاکستان و افغانستان به حدود 280 کشته رسید. دولت پکن به عبور یک ناو آمریکایی از نزدیکی چند جزیره مصنوعی ساخت چین در دریای جنوبی چین به شدت اعتراض کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز سه‌شنبه 5 آبان ماه این اقدام آمریکا را تهدیدی برای حاکمیت چین خواند و هشدار داد که چین به شدت از تمامیت ارضی خود دفاع می‌کند. ناو آمریکایی USS لاسن امروز از 22 کیلومتری این جزایر مصنوعی عبور کرد. آمریکا این منطقه را جزو آب‌های آزاد می‌داند. چین در دریای جنوب چین بر روی صخره‌های زیر دریایی تعدادی جزیره مصنوعی ساخته. مالکیت این صخره‌ها مورد ادعای فیلیپین نیز هست. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید در مقطعی از مذاکرات درباره سوریه نیاز هست که با ایران هم گفتگو شود. جان کربی روز دوشنبه از احتمال برگزاری گفتگوهای بیشتر در مورد سوریه در پایان هفته جاری خبر داد و گفت واضح است که می‌دانیم در مقطعی از فرایند مذاکرات درباره انتقال قدرت در سوریه نیاز است با ایران هم گفتگو شود. جان کربی افزود حالا چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد هنوز نهایی نشده است. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید در پی درخواست مقام‌های سوریه ایران تعداد مستشاران خود را در این کشور افزایش داده. به گزارش ایسنا حسین سلامی گفته زمانی که ارتش سوریه به بازسازی خود مشغول شد نیروهایی از عراق، افغانستان و شیعیان پاکستان و لبنان نیز به کمک آنها رفتند. با آغاز عملیات تازه نیروهای دولتی سوریه تاکنون 20 عضو سپاه در درگیری‌های اخیر در اطراف حلب کشته شدند. بنابر گزارش‌ها از پاکستان و افغانستان زلزله 7.5 ریشتری روز دوشنبه تا کنون حدود 280 کشته در این دو کشور بر جای گذاشته. مقام‌های پاکستان تا کنون مرگ 214 تن را در این کشور تایید کرده و از تخریب ساختمان‌ها در شهر پیشاور خبر دادند. در افغانستان هم کشته شدن دست کم 63 تن تایید شده که یکی از موارد آن مرگ 12 دانش آموز دختر در ولایت تخار به دلیل زیر دست و پا ماندن هنگام ریختن از مدرسه بوده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران درباره افزایش 25% اعدام‌ها در ایران هشدار داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند و این تعداد تا پایان سال احتمالاً به بیش از 1000 نفر میرسد. احمد شهید با این حال گفته که به نظر میآید تهران تمایل بیشتری به گفتگو درباره حقوق بشر نشان میدهد. در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد وقوع چندین مورد تجاوز دست جمعی در جنگل‌های اطراف قزوین، جمال انصاری رئیس کل دادگستری این استان روز دوشنبه اعلام کرد که این پرونده در دادگاه کیفری در حال رسیدگی است. روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه خبر داده بود که در ماه‌های گذشته یک گروه 10 نفره از جمله 3 فرد مسلح با حمله به جوانهایی که برای تفریح به جنگل‌های باراجین و جاده زرشک در شمال قزوین رفته بودند، پسران را به درخت می‌بسته و به دخترهای این گروه تجاوز می‌کردند. به نوشته فرهیختگان برای متهمان که ماه گذشته بازداشت شدند، مجازات اعدام درخواست شده است. و در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که در اینستاگرام و تلگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام هم به نشانی telegram.me/radiofarda. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم و برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش شمار تشکل‌های کارگری در ایران در 2 سال اخیر اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت در بهترین حالت بسته پیشنهادی که به تازگی از سوی دولت برای تحریک تقاضا در نظر گرفته شده است به سود صاحبان سرمایه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالله وطنخواه افزود مهمترین خواسته امروز کارگران داشتن مزد کافی برای تأمین مخارج زندگی و داشتن قدرت پسنداز است و آنچه که در این بسته فراموش شده موضوع ترمیم مزد عقب نگه داشته شده یک کارگران است. به اشاره کرد اگر بسته پیشنهادی دولت بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد، سیل نقدینگی به سود کانون‌های سرمایه‌داری جاری خواهد شد و در این میان چیزی جز انبوهی از کالاهای مصرفی مستعمل نصیب کارگران نخواهد شد. آقای وطنخواه با بیان اینکه چنین رویکردی بیشتر به سابقه اجرای سیاست‌های توصیه شده صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در ایران نزدیک است گفت، خواسته حیاتی کارگران جبران قدرت خرید است و این امر تنها از طریق افزایش واقعی مزد و مزایا امکان پذیر خواهد بود. سایت اتحاد کارگر متعلق به کمیته روابط سندیکایی ایران برنامه‌های دولت حسن روحانی در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی برای دوران پس از تحریم را معطوف به اجرای تعدیل‌های ساختاری دانست. این سایت اشاره کرد بر پایه برنامه تعدیل ساختاری دولت، حذف یارانه‌ها، خصوصی سازی، حذف نظارت‌های دولتی، آزادی واردات کالاهای مصرفی و لوکس و اخراج‌های دست جمعی همراه با آزادسازی اقتصادی به اجرا گذاشته می‌شود. اتحاد کارگر بر این باور است که کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و نابودی تولید بومی و داخلی از اثرهای ویرانگر تعدیل‌های ساختاری خواهد بود. سایت کمیته روابط سندیکایی ایران افزود، کاهش دستمزدها، نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و اخراج آنها محصول مستقیم این برنامه است. اتحاد کارگر نوشت که مقابله با پیامدهای سیاست تعدیل ساختاری جمهوری اسلامی ایران به اتحاد صفوف جنبش سندیکایی مستقل و واقعی کارگران نیاز دارد. کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد اطلاع داد که کوروش بخشنده عضو هیئت اجرایی این کمیته و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سنندج به 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش آقای بخشنده متهم به عضویت در سازمان کومله، شرکت در مراسم و راهپیمایی‌های اعتراضی کارگران و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری شده است. این فعال کارگری اتهام‌های امنیتی خود را رد کرده و از فعالیت‌های کارگریش در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری دفاع کرده بود. مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که شمار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مدت فعالیت دولت حسن روحانی 32% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دلاور نظری با اشاره به اینکه به گفته او در دولت حسن روحانی به پررنگ شدن نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رفع مشکلات آنها توجه شده است، افزود با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تلاش استان‌ها بیش از 3000 تشکل در این مدت به مجموع تشکل‌ها افزوده شده است. این مقام دولتی بدون اشاره به تعداد تشکل‌های کارگری اضافه شده گفت که شمار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران حدود 12000 تشکل است. مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد که این تشکل‌ها تلاش می‌کنند کارگران را با حقوق صنفی خود بیش از گذشته آشنا کنند که تحقق این مهم بسیاری از مشکلات این بخش را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که به گفته برخی از فعالان کارگری برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری از سوی دستگاه‌های امنیتی شدت گرفته است. خسرو بوکانی، فعال کارگری مقیم شمال عراق:
هدف رژیم و دست همکاران رژیم کلا تو مقوله کار و کارگری منظورشون تشکلاتی هستش که وابسته به خودشون هستن و زیر مجموعه نهادهای ضد کارگری خودشون هست و این گونه تشکلات هیچ گونه ارتباطی با منافع کارگران و حقوق کارگران و نسل‌های انسانی نداره.
همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه به گفته ای او تشکل‌ها هم‌اکنون از قدرت زیادی برخوردارند افسود، با توجه به ماده 18 قانون کسب و کار این تشکل‌ها با حضور در شورای عالی کار در تعیین دستمزدها و مسائل ایمنی محیط کار نقش مهمی دارند. این در شرایطی است که در چند سال اخیر و به ویژه پیش و پس از تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار، آن دسته از اعضای این شورا که به عنوان نمایندگان کارگران معرفی شدند، از نادیده گرفته شدن نظراتشان از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان شکایت و گله کردند. خسرو بکانی، فعال کارگری مقیم شمال عراق:
واقعیت اینه که ما هر سال شاهدیم که اواخر سال به جهت ماهای بهمن و اسفند اینا مثلا یه خرده خیمه شب بازی با ایجاد ستاد مزد و نمیدونم برنامه هایی که شورای عالی کار رژیم اجرا میکنه، هر سال میخوان که حداقل دستمزد کارگرا رو تعیین کنن و به اصطلاح نمایندگان کارگری هم در این تشکل‌ها و در شورای عالی کار و به طور کلی در مکانیزم تعیین دستمزد همین تشکل‌هایی هستند که همین آقای دلاور نظری ازش داره حرف می‌زنه. خب معلومه که هدف اصلی اینها مشروعیت بخشیدن به پروسه استثمار طبقه کارگر ایران هستش. در واقع این تشکلات علارغم اینکه هر سال اعلام می‌کنند که ما به شدت از حقوق کارگری و دستمزدهای واقعی در شورای عالی کار دفاع خواهیم کرد، ولی هر سال پس از تصویب دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر شرمگینانه میان به مردم اعلام میکنن که فلان و بهمان شد و از خاطر ما نتونستیم دفاع کنیم و اینا، در حالی که واقعیت اینه که اینا به طور کلی زیر مجموعه رژیم هستن و منافع کارفرمایان و سرمایه‌داران و به طور کلی بزرگ کارفرمایان ایران از جمله سپاه پاسداران از عمده‌ترین کارفرمایان ایران هستن، منافع اینا رو بیشتر مد نظر دارن.
به نوشته ایسنا، دلاور نظری، مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین گفته که قانون کار یک قانون حمایتی است که کارگر و کارفرما را مورد حمایت خود قرار می‌دهد و هم‌اکنون چالش عمده‌ای در این زمینه وجود ندارد و رقابت‌های گذشته هم تبدیل به رفاقت شده و هر یک در چارچوب مقررات فعالیت دارند. اما آیا چنین است که این مقام دولتی میگوید؟ آقای بوکانی:
خب معلومه اگه یه چنین چیزی وجود داشت، اگه این گفته ایشون ادعایشون واقعیت داشت، که ما گزارش شاهد اعتراضات بسیار چشمگیر و اما متاسفانه پراکنده کارگری نبودیم. شما خودتون شاهدین که حالا تو سرتاسر کشور، تو تمام گوشه کنار کشور، روزی نیست که ما شاهد اعتراضات کارگری و به ویژه اعتراضات صنفیشون و خواستار مطالبات سیاسیشون نباشیم. اعتراض به اخلاصسازی های گسترده دست جمعی، اعتراض به ناامنی محیط کار، اعتراض به در واقع تبعیضاتی که نهادهای دولتی در حق کارگران دارن اعمال میکنن، اعتراض به وضعیت کودکان کار، اعتراض به زندانیان کارگری. اگه قرار باشه که کارگر کارفرما در واقع زیر سقف و در رابطه مناسبات کاملا رفیقانه و انسانی با هم دیگه باشن، که دیگه این اتفاق نمیافتاد که روزن فعالین کارگری رادیکال از سوی نهادهای امنیتی تحت تعقیب قرار بگیرن و زندانی بشن.
پای سخنان یکی از شنوندگان می نشینیم:
آقای روحانی، وقتی که شما رئیس جمهور شدید وضعیت اقتصادی بدتر شده، 25% جوانان کشور بیکار هستند. تو رو خدا یه فکری به حال این بیکاری بکنید.
حمید نیز برای ما نوشته است: حقوقی که ماهیانه دریافت می کند تنها نیمی از خرج و مخارج زندگیش را تامین می کند و او از چرخاندن زندگیش عاجز مانده است. این شنونده عقیده دارد که دولت باید ضمن تجدید نظر در میزان حداقل حقوق کارگران مزایای خاصی را به متأهلین اختصاص دهد. او ابراز امیدواری کرد که روزی برسد تا کارگران متأهل قدرت خرید داشته باشند و شرمنده زن و بچه خود نشوند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.